4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهوری ایران سفر 3 روزه‌ای را به استان هرمزگان آغاز کرد. بهای دلار در ایران از 3000 تومان گذشت و سکه به مرز 1,000,000 تومان رسید. و باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا زمینه فروش نیروگاه هسته‌ای به ویتنام را فراهم کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه سفر 3 روزه‌ای را به استان هرمزگان آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، او در سخنانی در ورزشگاه تختی بندرعباس گفت ایران در شرایطی است که همه باید خود را برای یک تحول بزرگ در اقتصاد و مسائل سیاسی و فرهنگی و در سیاست خارجی آماده کنند. آقای روحانی همچنین گفت که دولت خود را کاملا آماده کرده است که به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است جامعه عمل بپوشاند. شماری از مقام‌های دولتی در این سفر حسن روحانی را همراهی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه بهای دلار در ایران از 3000 تومان گذشت و سکه به مرز 1,000,000 تومان رسید. بر اساس این گزارش قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح‌های جدید و قدیم روز سه‌شنبه در بازار به 993,000 تومان و نرخ دلار آزاد نزد صرافان بازار به 3025 تومان رسید. خبرگزاری مهر اظهارات دیروز مقام‌های اقتصادی ایران مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از فروردین یا اردیبهشت ماه آینده را دلیل اصلی این افزایش دانسته و در کنار آن افزایش نرخ طلا در بازارهای جهانی و نزدیک شدن به ایام نوروز را از دیگر عوامل تاثیرگذار و افزایش قیمت‌ها ذکر کردند. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا از انتشار اخباری درباره فروش سلاح از سوی جمهوری اسلامی ایران به عراق ابراز نگرانی کرد. در همین ارتباط گزارشی رو داریم با جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد خبر انعقاد قرارداد تسلیحاتی میان ایران و عراق را تکذیب کرد. حسن دانایی‌فر روز سه‌شنبه به خبرگزاری مهر گفت چنین قراردادی بین ایران و عراق منعقد نشده، اما اگر عراق نیاز نظامی داشته باشد و از ایران تقاضایی کند، ایران با توجه به تواناییش موضوع را بررسی خواهد کرد. خبر تکذیب انعقاد قرارداد تسلیحاتی میان تهران و بغداد یک روز پس از آن منتشر می شود که خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی خبر از انعقادش داده بود. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد که به اسنادی دست یافته که نشان می دهد قراردادی تسلیحاتی به ارزش 195 میلیون دلار میان ایران و عراق امضا شده است. بر اساس این گزارش ایران متعهد شده که سلاح‌های سبک، نیمه سبک، خمپاره انداز، تجهیزات تانک و توپخانه و تجهیزات بی سیم به عراق تحویل دهد. در این گزارش همچنین آمده که انعقاد این قرارداد حدود 3 ماه پیش، یعنی چند هفته پس از سفر نوری مالکی نخست وزیر عراق به آمریکا صورت گرفته است. سفری که در آن نوری مالکی از دولت آمریکا خواستار کمک‌های تسلیحاتی بیشتر برای مبارزه با گروه‌های مسلح مرتبط با القاعده شده بود. به گزارش رویترز، علی الموسوی، مشاور اطلاع رسانی نخست وزیر عراق گفته که این خبر را نه تایید می کند و نه تکذیب. رویترز در گزارشش نوشته که مقام‌های دولت ایران از وجود چنین قراردادی اظهار بی اطلاعی کردند. در همین حال آمریکا از انتشار خبر فروش سلاح توسط ایران به عراق ابراز نگرانی کرده است. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه گفت اگر این خبر صحت داشته باشد مصداق نقض قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران است. همزمان با این اخبار هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق قرار است روز سه‌شنبه 6 اسفند ماه به تهران برود. سفیر ایران در بغداد با اعلام این خبر گفته که سفر 2 روزه وزیر خارجه عراق به تهران در خصوص نهایی کردن موارد اجرایی همکاری‌های طرفین در رودخانه اروندرود است. توافق ایران و عراق برای پاکسازی اروند رود توافقی بود که آذر ماه امسال در سفر نوری مالکی نخست وزیر عراق به تهران و دیدارش با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صورت گرفت.
ادامه خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با امضای پیمانی زمینه فروش نیروگاه هسته‌ای به ویتنام دشمن پیشین آمریکا را فراهم کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پیمان همکاری‌های هسته‌ای میان آمریکا و ویتنام دیروز دوشنبه به امضای باراک اوباما رسید. چنانچه کنگره آمریکا ظرف 90 روز با آن مخالفت نکند، این پیمان اجرایی خواهد شد و شرکت‌های آمریکایی می‌توانند به ساختن نیروگاه هسته‌ای در ویتنام بپردازند. بر اساس این پیمان ویتنام متعهد می شود به غنی‌سازی اورانیوم نپردازد و سوخت مورد نیاز نیروگاه‌های هسته‌ای‌اش را از بازارهای جهانی تهیه کند و همچنین به استانداردهای آمریکایی عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند باشد. استرالیا گروهی دیگر از پناهجویان غیرقانونی را به اندونزی بازگرداند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرنشینان یک قایق نجات سرپوشیده که روز سه‌شنبه به ساحل جزیره جاوا رسیده است، گفتند ماموران استرالیایی آنان را در این قایق گذاشته و به سوی اندونزی فرستادند. روز دوشنبه نیز قایق نجات دیگری از همین نوع حامل 26 پناهجوی اهل کشورهای ایران، پاکستان، مصر و عراق به ساحل جاوا رسیده بود. استرالیا برای جلوگیری از ورود پناهجویانی که میکوشند با کشتی به طور قاچاق خود را به استرالیا برسانند، از شیوه نظامی استفاده میکند و با رهگیری کشتی‌های حامل پناهجویان آنان را در قایق‌های نجات ویژه‌ای جای می‌دهد و به سوی اندونزی باز می‌گرداند. روز چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی باید در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شود و به سوال بیش از 100 نماینده پاسخ دهد. 41 نماینده مجلس شورای اسلامی هم طرح سوال از وزیر اطلاعات را به هیئت رئیسه تقدیم کردند و تعدادی از نمایندگان مجلس هم به دنبال جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش هستند. وحید پوراستاد در همین ارتباط گفتگویی رو داشته با احسان مهرابی، خبرنگار سابق مجلس که همکنون در آلمان ساکنه و از او درباره جزئیات سوالهای نمایندگان از وزیر امور خارجه پرسیده.
9 سوال از آقای ظریف مطرح شده که در مجموع 117 نماینده مجلس این سوالها را امضا کردند. عمده این سوالها مربوط به عملکرد سیاست خارجی دولت در مدت دولت آقای روحانی و همینطور مذاکرات هسته‌ای میشه. بخشی از سوالها هم به مواردی مانند دیدار هیئت پارلمانی اروپا با خانم ستوده و آقای پناهی مربوط میشه. تعدادی از سوالها هم در قالب سوالهای منطقه‌ای بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس تقسیم بندی میشن، مانند راه اندازی بازارچه مرزی در سلماس و یا حقابه دریاچه هامون.
آقای مهرابی، الان میبینید 117 نماینده مجلس طرح سوال از آقای ظریف رو امضا کردن، در حالی که در سابق گفته میشد بیشتر انتقادات به وزارت خارجه بیشتر از سوی جبهه پایداری صورت میگیره، اما این تعداد امضا نشون میده که فراتر از جبهه پایداری از آقای ظریف به عنوان مسئول سیاست خارجه دولت آقای روحانی سوال دارن.
البته ممکنه که برخی از امضاها در این سوالها مشترک باشه و در مجموع تعداد این نمایندگان به 117 رسیده باشه، ولی به هر حال وضعیت رأی کارت قرمز به وزرای دولت آقای روحانی هم نشون میده که برخی از تندروهای مجلس تونستن در چند ماه گذشته بخشی از اکثریت مجلس فراکسیون آقای لاریجانی را هم با خودشون همراه کنن و در روزهای گذشته هم خبری بود مبنی بر اینکه آقای لاریجانی در جلسات غیرعلنی نسبت به رفتار با دولت آقای روحانی انتقاد کردند.
آقای مهرابی، در رسانه‌های ایران خبر میدن که استیضاح آقای فانی وزیر آموزش و پرورش در مجلس کلید خورده. تا چه حد این مسئله جدی است و عموماً محورهایی که قرار نمایندگان وزیر آموزش و پرورش رو به مجلس بکشن چه مواردی هست؟
مواردی که ذکر شده مربوط به افت شدید تحصیلی در سال جاری، عدم توجه به تحول بنیادین در آموزش و پرورش، عدم توانایی مدیران ستادی و موارد این چنینی در این طرح که در حال تایید امضا هست ذکر شده، ولی از جایی که این طرح فعلا در حال تایید امضا هست و هنوز به هیئت رئیسه ارائه نشده، ممکنه بیشتر موضوع تهدید و به نوعی سمخواهی از وزیر آموزش پرورش در میان باشه تا اینکه بخواد طرح استیضاح جدی بشه و در نهایت به صحنه علنی مجلس برسه.
41 نماینده مجلس هم طرح سوال از وزیر اطلاعات دولت آقای روحانی رو تقدیم هیئت رئیسه کردن. عموما چه طیفایی هستن که این طرح رو امضا کردن و سوالاتی که از وزیر اطلاعات دارن چه مواردی هست؟
به هر حال مصاحبه‌ای که عنوان شده از سوی آقای کریمی قدوسی نماینده مشهد عضو جبهه پایداری بوده و به نظر میرسه نمایندگانی که این سوال را هم امضا کردن از اعضای جبهه پایداری باشند. مواردی که در سوالات نمایندگان از وزیر اطلاعات مطرح شده به نوعی موارد غیر معمولی هست و بیشتر مربوط به سخنان و اقدامات آقای روحانی و آقای ظریف در عرصه سیاست خارجی است. از جمله صحبت‌های آقای روحانی در مورد اینکه آمریکا را کدخدای جهان دونسته بودند یا سخنان آقای ظریف در مورد قدرت دفاعی کشور. و این سوال عملا بر اساس آیین‌نامه مجلس در حوزه عملکرد وزارت اطلاعات قرار نمیگیره، اما گویا نمایندگان مجلس میخواستن با طرح این سوال اعتراض به آقای روحانی و آقای ظریف را به صحن علنی مجلس بکشن و به یک نوع تریبون ایجاد کنن برای اینکه بخوان مطالب خودشون را در صحن علنی مجلس بیان بکنن.
طرح سوال از وزیر اطلاعات در صحن علنی خواهد بود یا کمیسیون؟
طرح سوال از وزیر اطلاعات در حال حاضر تقدیم شده و قاعدتاً در ابتدا باید در کمیسیون بررسی بشه و اگر نمایندگان قانع نشن از طرح سوال، باید سوال در صحن علنی مجلس مطرح بشه.
گفتگویی بود با احسان مهرابی، خبرنگار سابق مجلس شورای اسلامی که همکنون در کشور آلمان به سر میبره. اما اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر و گزارشی دیگر. جنگنده های اسرائیلی دوشنبه شب مناطقی در شرق لبنان را دوبار بمباران کردند. خبرگزاری های بین المللی به نقل از خبرگزاری ملی لبنان گزارش دادند که این حملات در منطقه کوهستانی نبیشید نزدیک مرز لبنان و سوریه انجام شده و هدف آنها نیز حزب الله لبنان بوده است. یک منبع نزدیک به نیروهای امنیتی اسرائیل نیز بدون ذکر نامش با تایید خبر حمله گفته اهداف بمباران شده احتمالاً مربوط به کاروان سلاح‌هایی می‌شود که از سوریه به لبنان فرستاده شده است. منابع رسمی ارتش اسرائیل تاکنون از اظهار نظر درباره این حملات خودداری کردند. اما خبرگزاری‌ها به نقل از یک سخنگوی پلیس اسرائیل گزارش دادند پلیس اسرائیل بامداد سه‌شنبه وارد محوطه حساس مسجد الاقصی در ناحیه شهر قدیمی بیت المقدس شد تا معترضان فلسطینی را که سنگ پرتاب می‌کردند متفرق کند. به گفته سخنگوی پلیس اسرائیل 3 نفر از معترضان دستگیر و 2 مأمور پلیس مختصری زخمی شدند. گزارش را بشنوید از بکتاش غمزه‌پور.
سخنگوی پلیس اسرائیل میکی روزنفلد به خبرگزاری ها گفت پلیس برای پراکنده کردن فلسطینیان از نارنجک های بی‌حس کننده استفاده کرد. وی وضعیت را پیشاپیش جلسه و بحث های روز سه‌شنبه در کنست پارلمان اسرائیل بسیار متشنج توصیف کرد. در جلسه پارلمان اسرائیل طرحی برای الحاق محدوده ارائه و به بحث گذارده می شود که یهودیان به زبان عبری هر هبایت و عرب به زبان عربی الحرم الشریف می خوانند. محدوده‌ای که در آن مسجد الاقصی و خرابه های یک معبد یهودی قرار دارد و برای هر 3 مذهب یهودیت، مسیحیت و اسلام مقدس محسوب می شود. طرح مذکور را موشه فیگلین یک عضو تندروی حزب لیکود ارائه می کند. طرحی که اعمال حاکمیت اسرائیل بر آن محدوده را انتظار دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با این طرح مخالف است و مفسران بعید می‌دانند حمایت چندانی کسب کند. سخنگوی پلیس اسرائیل به خبرگزاری‌ها گفت سنگ‌هایی که فلسطینیان پرتاب کردند 3 مأمور پلیس را زخمی کرد، ضمن اینکه 3 معترض دستگیر شدند. وی تعداد معترضین فلسطینی را حدود 50 نفر برآورد کرد که در طول شب در نزدیکی محدوده مذهبی مذکور چادر زده بودند. سخنگوی پلیس اسرائیل اظهار داشت حدود 20 جوان فلسطینی نقابدار از بالای محوطه سنگ و ترقه پرتاب می‌کردند که پلیس وارد محوطه شد. وی با تکذیب ادعاها در خصوص استفاده پلیس از گلوله پلاستیکی گفت بیش از 10 معترض به خاطر استنشاق گاز اشکاور تحت مداوا قرار گرفتند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع پزشکی فلسطینی گزارش داده است 15 معترض بر اثر گلوله‌های پلاستیکی مجروح شدند. معترضین فلسطینی به دنبال شایعاتی درباره قصد متعصبین یهودی برای به اهتزاز درآوردن پرچم اسرائیل در محدوده مذکور شب را در نزدیکی آن محل به سر برده بودند. سخنگوی پلیس اسرائیل گفت که پلیس در آن محدوده مستقر است و دیدار توریست‌ها از محل ادامه دارد. محدوده مذهبی مذکور در شرق اورشلیم بیت المقدس است که ضمیمه اسرائیل شده اما تحت اداره مسئولین مذهبی مسلمان قرار دارد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید که با این گزارش به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم که همچنان در کنار ما باقی بمونید. در 15 دقیقه آینده شما شنونده یه سرخط آخرین